بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تمجیدک والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. در جلسه‌های گذشته راجع به این قسمت از دعای شریف توضیح مختصری عرض کردیم که انسان باید برای محفوظ موندن از موانع پیشرفت در راه تقرب به خدا باید اهتمام داشته باشه و دعا و توسل کنه. مضمون این فراز این بود که خدایا ما را از انحراف در توحید که اساس همه عقاید هست و از شک در دین و از فریفته شدن نسبت به شیطان در مقام عمل حفظ کن. این دعا مثل همه دعاهای دیگه باید برخواسته از دل باشه. صرف لغلغه زبان این دعا کردن نیست. دعا کردن اینه که آدم خواست واقعی داشته باشه از خدا. ادعونی هم دعا باشه، خواست واقعی باشه، هم از خدا باشه. اگه این بود استجب لکن دنبالش خواهد. غالبا ما دعاهایی که بزرگان کردند از پیغمبر اکرم امت ها سلامت الله علیه مجمعین اینا رو روخانی میکنیم. این دعا کردن نیست. اگر بخوایم دعا کنیم باید توجه به معناش داشته باشیم و از عمق دل اون خواسته را انشاء کنیم و به لوازمش ملتزم بشیم. خب ما معتقدیم همه چیزهایی که داریم از خدا داریم. اگر مریضی دعا میکنه که خدایا به من شفا بده و خدای متعال دارویی در اختیارش گذاشته، جلوی دستش دارو هست، این دارو هم به خدا آفریده، خاصیت تأثیرش هم به خدا قرارند، با اینکه دارو جلوی دستش هست و میدونه که این داروی این دردش هست استفاده نکنه، بگه خدایا من را شفا بده، این دعا هیچ وقت مستجاب نمیشه. بله اگه کسی دسترسی به دعا نداشت، به پزشک نداشت، یا پول نداشت بخره، یا دردش معلوم نبود، به هر حال از اسباب عادی ناامید بود، باز هم اگه بگه خدا به من شفا بده، این با میتونه خواست واقعی داشته باشه، خدا هم شفا میده. اما کسی که اسباب براش فراهم هست و استفاده نمی کنه، این خواست واقعی نداره، در واقع دعا کردن نیست، اگرم بخونه نقل قای زمانیست، دعا خوندنه. خب ما وقتی از خدا میخواییم که خدای ما را از انحراف در توحید حفظ کن، اگه خدای راه هایی برای ما قرار داده باشی برای این بیماری، دارویی تعیین کرده، اون دارو هم حاضر آماده در اختیار هست، ما استفاده نکنیم، بگیم خدایا ما را از شک در دین محفوظ بدار. خودش راهش را نشون داده، صریحا در قرآن آیه نازل کرده فرموده که چه کار بکنید تا محفوظ باشید. ما گوش ندیم، دستورات خدا را نشنیده بگیریم، بی‌اعتنایی کنیم به اون داروهایی که خدا قرار داده، ما دعا کنیم که خدای ما را حفظ کن. این دعای واقعی نیست، گاهی شبیه شوخیه، گاهی شبیه استهزائه. فرض کنید کسی مهمان شما هستید، صابخونه یک آب خنکی، شربت بهلیمویی یا دو خنکی جلوی سر سفره جلوی شما گذاشته، شما استفاده نکنید، بگید صابخونه رفتش دیگه، من میگم من آب خنک هست، شربت هست، دو هست، میل بفرمید. اگه با این وجود اینکه اینا حاضره استفاده نکنه، بگه مرا رفع تشنگی ما این چیزی بیارید، این کنمون داره استهزا میکنه، مثال کنه خب من اینا را قرار دادم برای همین که شما رفع تشنگیتون میشه. وقتی خدا برای حوائج ما راه های قرار داده، خودش هم فرموده شما باید از اینا استفاده کنید، مصالحی در این کار است که از این راه باید بری، از این دارو باید استفاده. ما چشممون رو ببندیم میگیم خدای ما رو شفا بده، نان آماده هست، غذای لذیذ آماده هست، نخوریم بگیم خدای شکم ما رو سیر کن، که همون داریم خدا رو مسخره میگیم. بنابراین اگر دعا حقیقی باشه، اون چه آدم در اختیارش هست و همش مال خداست، اونا رو به کار میگیره، استفاده میکنه، اگه کمبودی داره از خدا رفع اون کمبود شده، اگه اسباب عادی نبود باز از خدا میخواد که از راه غیر عادی برای شفا بده، باز جا داره، معقول. اما وقتی اسباب عادی فراهم هست آدم استفاده نکنه و دعا کنه، این یا شوخیه یا بدتر از شوخی استهزا است. خب ما که میخواییم حقیقتا از خدا میخواییم که ما را از شک در دین، از الحاد در توحید حفظ کن، با اینکه خودش فرموده چه کار بکن، اگر استفاده نکنیم این کفران نعمت است و شبیه استهزا. بنابراین همونطور که خدای متعال مقرر فرموده، ما برای بیماری هامون انواع تحقیقات پزشکی، آزمایش ها، وسایل جراحی، چیزهای دیگه ای فراهم میکنیم، سالها زحمت میکشیم، در عالم میلیاردها خرج میشه تا یک داروی کشف بشه، ساخته بشه، در اختیار قرار بگیره. برای حوائج دیگه هم ما وقتی نیازهایی داریم، اگر خدا راهی تعیین کرده، باید سعی کنیم اون راه رو پیدا کنیم، ازش استفاده کنیم. خدای متعال بخشی از آیات کریمه قرآن رو اختصاص داده به این که به ما نشون بده که اگر میخواد از انحراف در دین مسئول باشید باید چیکار کنید. گاهی به امر و نهی بیان کردی، گاهی داستان سرایی کردی، بیان کرده فلان کسانی مبتلا شدن به انحراف، علتش این بود. شما اگه میخواد مبتلا نشید، مواظب باشید از راهی که اونا رفتن نرید، تو اون چاله نیفتید. بخشی از آیات قرآن مربوط به همین هاست، داستانهایی از انواع کسانی که در توحید اشکال داشتن، یا دهری بودند یا بت‌پرست بودند یا ملائکه را می‌پرستیدند یا جنیان را می‌پرستیدند. نه خود قرآن نقل می‌کنه، ما که این سوال رو نمی‌دونستیم. اینا رو نقل می‌کنه و علت انحرافشون و اشتباهاتشون اینا میگه. چطور شد که اینا اصلاً به این دام پرستش غیر خدا افتادن؟ چطور شد بت‌پرست شدن؟ و به هر حال انحراف از مسیر حقیقی توحید پیدا کردن چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخواد نشید از اون راه نرید دیگه. وقتی ما آیاتی را بررسی میکنیم که چطور شد کسانی از توحید منحرف شدن، به نحوی به شرک مبتلا شدن، چند تا عامل برجسته در آیات ذکر شده. البته بخوام همه شو بحث بکنیم و اینا طولانی میشه، از روال بحث شد خارج میشیم، اما بعضی ها من اشاره میکنم که سریع هم در داستان حضرت ابراهیم نقل میکنیم که اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، این مجسمه ها چیه که شما در مقابل اینها خضوع میکنید و به عبادت میپردازید؟ چی بگن؟ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین. این سنت آبا و اجدادی است، پدران ما اینجور میکردن، ما میکرد. چندین آیه در قرآن هست که وقتی به بت پرست ها میگید آخه اینا چیه میپرستید، آخه چیزی میفهمن؟ کاری برای شما انجام میدن؟ نفعی؟ ضرری؟ اقلا ضرری برای شما داشته. هل ینفعونکم او یضرون؟ قالوا بل وجدنا آبانا على امت و انا على آثارهم لمقتدون. پدران ما اینجور میکردن، ما همون روش آبا و اجدادی را حفظ کردیم. یعنی در مقام تشخیص راه صحیح، معرفت صحیح، چیزی که مبنای اعتقادیشون و دینشون باشه، تحقیق نمی کنن، فکر نمی کنن، نیروی صرف نمی کنن. برای یه چیز عادی سالها زحمت می کشن تحقیق بکنن، اما اینکه آدم باید چه کسی را پرستش کنن، بت‌ها قابل پرستش هستند یا نیستن، همین پدرانمون می کنن. ما تقلید کورکورانه و بی اهمیت دادن نسبت به مسئله، اهمیت ندادن، حالا ما می رفتم بتخانه ما می ریم. این هشداری است برای اینکه انسان باید برای دینش ارزش قائل باشه. دین یه چیزی است که سعادت دنیا و آخرت آدم را میتونه تأمین کنه. اگه دین خراب بود، اگه شک در دین پیدا کردیم که و شک فی دینک را در اینجا از خدا پناه میبریم به خدا عزیز، اگه اهمیت بینیم، خب ببینیم این دین اساسش چیه، چه دلیلی داره، چه اعتباری داره. بعد به طور کلی در سوره زخرف آیه 22 میفرماید و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءهم على امة آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. میگه این تنها به یک قوم نبود، از قوم ابراهیم نبود، هیچ پیغمبری را نفرستادیم برای هیچ مردمی مگر اینکه خوشگذرانها در اون امت این شعارشون بود، پدران ما چنین میکردن، ما هم چنین میکردیم. اینجا میفرمان مترفین هر قوم، استثناء هم نداره. ما ارسلنا فی قرية من نذیر، هیچ پیغمبری را برای هیچ قومی نفرستادیم مگر اینکه مترفین اون قوم پیداست اینها نخبه ها بودند. وقتی اینا یه راهی میرفتن، دیگران هم ازشون تبعیت میکرد. حرف اونا هم این بود که ما از پدرانمون دوریم. خب اینجا ها تقلید از پدران بوده، سابقا خیلی برای پدران و اینا یک احترامای قائل بودند، حتی پدران قبیله و اینا بعضی از کسان گفتن، حالا من نمیدونم چه اندازه درست میگن، گفتن اصل بت‌پرستی از اینجا پیدا شده که یادبود پدرانشون را میساختن، یه مجسمه و از پدرانشون احترام میذاشتن، کم کم کشید به این که این تبدیل به بت بشه و بت‌پرستیش کنن. حالا راسته یا نه نمیدونه، اما حالا یه احتمال، منظور اینه که اینقدر برای پدرانشون و اینا اهمیت قائل بودن که مجسمه شو میساختن و این احتمالاً اساس بت‌پرستی شده. ولی همیشه اینطور نبودی، در بعضی از زمانها هم هست که برعکس میشه، حرف پدران اینا میشه حرفای کهنه قدیمی ها، اینا دیگه قابل اعتنا نیست، برای تقلید کردن یک الگوهای دیگری، بت‌های دیگری مطرح میشه. این هم در سابق هم سابقه داشته، تنها ما این زمان ما نیست که مثلا هنرپیشه های سینما میشن الگو یا ورزشکاران میشن الگو، نه سابقا هم بودن کسانی، پولدارها، کسانی که در جامعه مقامی داشتن، اونایی که وسایل رفاه در اختیار داشتن غالبا الگو میشدن برای دیگر. بچیش هم روشنه، پس کنید جوانی که حالا تازه میخواد تشکیل خانواده بده، سر سامانی بگیره، خب نگاه میکنه ببینی که اونایی که خانه های مجلل دارن، وسایل خوب دارن، رفاه دارن، اینا چطور شده؟ نگاه میکنه از اونها تقلید بکنه، رفتار اونها تا مثل اونها بشونه. اون وقت در تقلید کردن اینجاست که کسانی که قدرت عقلیشون ضعیفه یا درست عقلشون رو به کار نمیگیرن تأمین میدن. فرض کنید یک قهرمانی که در مسابقه کشتی مثلا برنده شده، این لباسش هم میشه الگو، اصلاح کردن سر و صورتش هم میشه الگو. پیروز شدن در مسابقه کشتی چه دلیل داره برای اینکه لباسش هم بهترین لباسه، یا صورتش هم رو بهتر از دیگران اصلاح میکنه، یا موه سرش رو قشنگتر از دیگران روز، این دلیل نمیشه. ولی این خاصیت در افراد ضعیف العقل هست که وقتی یه امتیازی در یک کسی میبینن چیزهای دیگه هم رو ازش تقلید میکنن. به هر حال وقتی آدم میبینه که کسانی اتومبیل‌های لوکس دارن، خانه های مجلل دارن، رفت آمدهای و فلانی، درآمدهای کلان، خب یه جوان وقتی تو جامعه دلش میخواد اینجوری بشه، سعی میکنه ببینه اونا چجور راه میرن، چجور حرکت میکنن، چه رفتارهایی میکنن، همون کارا رو انجام میده، خب شبیه اونا میشه، خوشش میاد. این همون تقلید کورکارانه است. داستانی در قرآن اومده در این جهت که واقعا خیلی آموزنده است و خیلی تکان دهنده است. خب شما میدونید که داستان بنی اسرائیل در قرآن خیلی تکرار شده و در روایات هم اومده که اون چه در میان بنی اسرائیل گذشته بر شما هم خواهد گذشت، ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قرآن برای داستان بنی اسرائیل خیلی اهمیت قائله، برای اینکه اونا خیلی آموزنده است برای ما، عبرت باید بگیریم از اون. خب بنی اسرائیل اصلشون در این بود که اون وقتی که یوسف در مصر متوطن شد و عزیز شد و فرستاد برادرانشون آمدن، اون یوسف پسر اسرائیل بود، پسر یعقوب، برادرانشون اینها آمدن، این قوم بنی اسرائیل در مصر سکونت کردنشون از اونجا ریشه گرفت. ولی فرعون بعدها این بنی اسرائیل رو که زاد و ولد کردن و جمعیت زیادی در مصر تشکیل دادن، اینا رو به بیگاری گرفتن، اینا مثلا بیگانه هستن، ولی اینا رو به کارهای سخت و داشت و ازشون سوء استفاده میکنه. هست دیگه در کشورها معمولا بیگانگان وقتی وارد شهر میشن، کارهای خوب و راحت و اینا رو دستشون نمیدن، کارهای سخت رو میبنم. بنی اسرائیل به بیگاری کشیده میشدن و حتی حکم برده را پیدا کرده بودند. حضرت موسی هم به فرعون فرمود که تو بر ما منت میگذاری که انا عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو تو به بردگی گرفتی، منت سر ما میگذاری که بنی اسرائیل در کشور من زندگی کردن. غلط، اینها نهایت سختی را در مصر میکشیدن، دیگه جانشون به لب رسیده بود که رفتن متوسل شدن و گریه ها و زاری ها و سال ها و اینا تا خدا حضرت موسی را مبعوث فرمود برای نجات بنی اسرائیل. خب سالها گذشت و مهاجه هایی که حضرت موسی و هارون با فرعون و فرعونیان داشتند و معجزاتی را که نشون دادند و سالها وقتی و فرعون گفت بسیار خوب من ببینم برم تا آسمان ها بگردم ببینم خدایی که شما میگید پیدا میشه یا نه، یا حامان ابن لی سرخن لعلی ابلغ الاسباب اسباب از سماوات لعلی اطلع و اله موسا. چند سال هی کشش داد و بیا و برو اینا و خدا هم اینا بلاهایی بر اینا نازل کرد و تا بالاخره اینا در بنی اسرائیل دستور داده شد که از مصر فرار کنند و فرعونیا دنبال اینا آمدن تو دریا غرق شدن. حالا این بنی اسرائیلی که این همه سختی در طول، دقیقا تاریخش من نمیدونم چند سال گذشت، ولی ده ها سال بدبختی کشیده بودن اونجا، بردگی کشیده بودن، اینا نجات پیدا کردن از دریا، نجات دریا برای اینا خوش شد، برای فرعونیان غرقشون کرد، دارن نجات پیدا کردن، اومدن در یه شهری دارن میرن رو به موطن اصلی حضرت ابراهیم و یعقوب و اینا. در بین راه رسیدن به یه قومی، اذ اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام الله، اومدن به یک سرزمین دیدن یک جای خوش آب و هوایی هست، یک تپه بلند زیبایی هست، یه ساختمان مجللی براش ساخته شده، اطرافش باغ و گلکاری ها و اینا بود. پرسیدن اینجا چی؟ گفتن اینجا بتخانه هست و کسان میان اینجا بت‌ها رو پرستش میکنن. رفتن تماشا کردن، این عجب جای جالبیه، سبز و خرم و گلکاری و ساختمان های زیبا. و برگشتن پیش موسی، حالا اینا از راه مصر، از مصر در اومدن دارن میرن سرزمین پدر مادریشون به اصطلاح، اومدن که یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. حالا معجزات موسی را دیدن، دیدن خدا موسی رو فرستاده برای نجات اینا، یا فرزندان پیغمبران هستند، موسی هم با خدا فرستاده اینا رو نجات داده از فرعونیان، حالا باید چقدر شکر خدا رو بکنن که از این ذلت نجات پیدا کردن. یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم، بچه هاشون از سر می بریدن. حالا نجات پیدا کردن، به جای اینکه شکر خدا بکنند چششون افتاد به این بتخانه و این ساختمان و این باغ و گلها و این حرفا، گفتن عجب آیین خوبی دارند اینا. اومدن پیش موسی، یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله، یه خدایی مثل خدای اینا برای ما درست کن. اجعل لنا الهن کما لهم آله، یه جور خدایی که مثل اینا چند تا خدا دارن، یه خدا هم تو برای ما درست کن مثل اینا، یه خدای قشنگی ببینیمش، نه همینجوری میگیم یه خدای ندیده، این فایده نداره، یه خدایی بشه ببیننش، بریم باش صحبت کنیم، قشنگ باشه، باغ داشته باشه، مجلل باشه، پرکاری باشه، بریم توی چهاردیواری به نام معبد مسجد خدای ندیده را عبادت کنیم، این فایده نداره، یه خدای اینجوری برام درست. قال انکم قوم تجهلون، عجب مردم نادان نابخردی هستید، خدای آسمان و زمین که ما با فرعون این همه درگیر بودیم، اون میگفت خدای تو چیه؟ من میگفتم خدای آسمان ها، خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، کلی با اون درگیر بودیم، حالا بعد از همه این حرفا شما اومدید خدای بت میخواید دست پرستش کنید. به هر حال اینا، این هنوز تو دلشون بود که باید ما یک خدای محسوسی. گاهی به موسی میگفتن ارنا الله جهرتن، این خدایی رو که میگه اینا نشونه ما بده آشکار ببینیمش. گاهی میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهر، ما ایمان نمیاریم تا اینکه خدا رو آشکار رو ببینیم. یه خدایی درست کن که بشه ببینم. این فکر که به سر بنی اسرائیل افتاد از دیدن اون منظره بت پرستان و اون آیین و اون عرض کنم که تپه زیبا و اون باغ مجلل و بتکده مجلل، اینا رو وادار کرد که بگن خوبه ما میان چه خدایی داشته باشه. این تقلید از آبا و اجداد نبود، پدرانشون که بت پرست نبودن. اینا یک کسانی را دیدن که در مقابل اونا اینو احساس حقارت کرده، یه مش مردم آواره که تازه از دریا نجات پیدا کردن، بیابان پیما دارن میرن تا برن یه شهر پیدا کنن توی زندگی کنن، یه قومی، یه ایل و تبار سنگینی حالا دارن میرن، رسیدن اینجا دیدن این مردم خوش لباس و تمیز و باغ و گلکاری و فلان و این حرفا، خودشون احساس حقارت کردن در مینا. اون احساس حقارتشون باعث شد که آیین اونها را برتر از خودشون بدونن، بخوان مثل اونها بشن. البته این چاشنی هم داشت یا این زمینه هم درشون بود که اصولا حسگرا بله، پذیرفتن چیزی که محسوس نبود اینا خیلی سختشون بود. شواهد زیاد داره می میره ارن الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اصلا یه همچه مردمی بوده. اینم دیگه یک معدی شد، یک کاتالیزوری شد زایده بر اونها. وقتی این صحنه بت پرستی زیبا اینا رو دیدن هوس کردن،